بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث عام و خاص، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یک دلیلی که قائلین به عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد اقامه کرده اند روایاتی بود که می گفت روایات مخالفه با کتاب و با قول پروردگار این به ما ارتباطی نداره، با اختلاف تعبیرات. در جواب این عرض کردیم که همه این روایات روی عنوان مخالفت تکیه کرده، در حالی که مسئله عام و خاص مسئله متخالفین نیست و نمی توانیم بگوییم بین عام و خاص اختلاف وجود داره. روی اون بیانی که عرض کردیم که مقام تقنین و موقعیت قانون گذاری با سایر مواقع کاملا متفاوته و در این مقام اصلاً بنابر این است که یک قانونی را به عنوان ضابطه و به عنوان مرجع بیان بکنند، بعد به تدریج مواردی را به صورت تبصره و تخصیص از این قانون خارج بکنند. حالا عرض کردیم شواهدی ما برای این مطلب داریم. یک شاهد این است که ما در خود کتاب الله میبینیم عموم و خصوص وجود داره، عام و خاص وجود داره و خود این قائل هم تخصیص الکتاب بالکتاب رو جایز میدانه، چون روز اول بحث کردیم که اونی که محل نزاعه تخصیص کتاب به خبر واحده، اما تخصیص کتاب بالکتاب هیچ کسی منکر نشده. تخصیص کتاب به خبر واحده محفوف به قرینه قطعیه رو کسی انکار نکرده. خب اینجا ما سوال میکنیم که اگر تخصیص مستلزم اختلاف و تحقق تخالف باشه، اگر عام و خاص در نظر عقلا و عرف به عنوان متخالفین مطرح باشند، پس چطور در خود قرآن عام و خاص وجود داره؟ خب در یک آیه شریفه می فرماید یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، در یک آیه دیگر می فرماید احل الله البیع و حرم الربا. خب ربا یکی از عقود، یکی از عقود متداوله بین العقلاس و از عقود رائج هم هست، لکن اسلام او رو تحریم کرده، هم به تحریم تکلیفی و هم به تحریم وضعی که معناش فساد معامله ربویه است. خب این آیه شریفه‌ای که می فرماید احل الله البیع و حرم الربا که ظاهر از حرمتش همون حرمت وضعیه است، به قرینه احل الله البیع که ظهور در حلیت وضعیه داره، خب این حرم الربا در برابر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که العقود جمع محلا بلامه و جمع محلا بلام افاده عموم می کند، آیا جز عنوان تخصیص عنوان دیگری می تواند داشته باشد؟ خب اگر شما عام و خاص رو به صرف این که او عمومیت داره و این مخصصه این دوتا رو متخالف می شناسید، پس باید ملتزم بشوید که در کتاب الله متخالفین تا حدی وجود داره، در حالی که آیه شریفه یکی از معجزات و وجوه اعجاز قرآن که در مسائلی که به عنوان مقدمه تفسیر یا به عنوان علوم قرآنی مطرحه، مسئله اعجاز قرآنه و برای اعجاز قرآن وجوهی ذکر شده و راه‌هایی تحقق داره. یکی از وجوه اعجاز قرآن این است که در قرآن اختلاف وجود نداره و خود قرآن هم به این معنا اشاره می‌فرماید لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این قرآن از غیر خداوند و نزد غیر خداوند آمده بود هر آینه باید اختلاف زیادی درش پیدا بشه، که این معناش این نیست که حالایی که من عند الله اختلافش یسیره، نه این مفهوم نداره، تناسب اقتضا میکنه که حالایی که من عند الله هیچ گونه اختلافی در قرآن وجود نداره، حتی یک مورد هم به عنوان اختلاف در قرآن شما نمی توانید پیدا بکنید. خب پس شما که عام و خاص رو متخالفین می بینید و ما ملاحظه می کنیم که عام و خاص در قرآن وجود داره، پس لا محاله باید ملتزم بشید به اینکه در قرآن اختلاف تحقق داره، در حالی که خود قرآن این معنا رو نفی میکنه و حکم میکند به اینکه هیچ گونه اختلافی در هیچ موردی از موارد شما نمیتونید در قرآن پیدا بکنید و به دست بیاورید. پس این کاشف از این معناست که عام و خاص از دایره اختلاف بیرونه و از عنوان متخالفین خارجه و ما نباید با عام و خاص اون مسئله منطقیه رو تطبیق بکنیم، موجبه کلیه و سالبه جزئیه یا سالبه کلیه و موجبه جزئیه. و به دنبال این، خب خود این مستدل قبول داره که اگر خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه باشه، این خبر واحد میتونه مخصص عموم کتاب باشه. خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه یجوز ان یکون مخصصا لعموم الکتاب. خب ازش سوال میکنیم که آیا این قطعیت سبب می شود که مخصص رو از مخالف بودن خارج بکنه، یا اینکه اگر ملاک در مخالف بودن مخصص بودنه دیگه چه فرق می کنه که مخصص قطعی باشه یا غیر قطعی، در حالی که این روایاتی که میگوید ما خالف قول ربنا لم نقله، آیا میشود شما بگید این موردش اون خبر واحدهای غیر محفوف به قرینه است؟ اما خبر واحد محفوف به قرینه مع کونهی مخالفن لقول ربنا مع ذالک نحن قلنا، با اینکه مخالفت با قول پروردگار ما داره، یا اینکه این ما رو هدایت میکنه به این که مسئله تخصیص رو باید از دایره مسئله متخالفین و اختلاف بین الحکمین ما خارج بکنیم و این عنوان رو در اینجا مطرح نکنیم. این یک شاهد قویی بر اون مطلبی است که ما دیروز عرض کردیم. و اما شاهد دیگر، سؤالی میکنیم که آیا وجدانن، خوب دقت بفرمایید، بین مخصصات متصله و مخصصات منفصله شما میتونید این فرق رو بگذارید، بگید که اگر مولا به صورت متصل گفت لا تکرم ال گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم، بگیم چون با استثناء و اتصال فساق رو خارج کرده و از دایره وجوب اکرام بیرون کرده، این نه هیچ مشکلی نداره، هیچ مسئله تخالف و اختلاف مطرح نیست. اما همین مقصود، همین مراد اگر در قالب مخصص منفصل پیاده شد، امروز گفت اکرم العلماء، فردا گفت لا تکرم الفساق من العلماء، در حالی که هدف در هر دو یکی بوده و مراد در هر دو صورت یک مسئله بوده و او وجوب اکرام علما و عدم وجوب اکرام فساق از علما، بگیم این اگر در قالب اکرم العلماء الا الفساق منهم پیاده شد، ما هیچ گونه اعتراضی به مولا نداریم و عنوان اختلاف رو به کلام مولا نمی دهیم. اما اگر به صورت مخصص منفصل این مسئله پیاده شد و در این قالب تبیین شد، اینجا میریم گریبان مولا رو میگیریم، میگیم ایها المولا این تناقضگویی ها چیه که تو میکنی؟ این حرف های مختلف چیه که میزنی؟ یک روز اکرم العلماء رو به طور عموم صادر میکنی، یک روز لا تکرم الفساق من العلماء رو صادر میکنی، مگر تو نمیدونی که موجبه کلیه با سالبه جزئیه بینشون تناقضه؟ آیا وجدانن اینطوره که قالبها اگر مختلف شد، بیانها اگر تغییر پیدا کرد، این سبب بشه که ما در یک قالب عنوان اختلاف رو پیاده نکنیم و در یک قالب عنوان اختلاف و تخالف رو پیاده بکنیم؟ آیا بین اینها وجدانن فرقی وجود داره؟ یا ظاهر این است که همونطوری که در استثناء و مخصص متصل هیچ گونه اختلافی و تناقضی مطرح نیست، در مخصص منفصل هم همین عنوانه، هیچ گونه تخالف و اختلافی وجود نداره؟ این هم شاهد دوم. یک شاهد سومی هم وجود داره و اون همون چیزی است که شبیه حرفی است که الان اشاره کردیم. این روایات ما خالف قول ربنا لم نقله، این سیاقش آبیه از تخصیصه. خود این کسی تو ذهنش نیاد که خب اینم یه عامیه، عام روایتی هم هست. عام روایتی رو که کسی نیامده بگوید روایت دیگر نمیتونه تخصیص بزنه، بحث در عام کتابیه. میگیم بله، لکن بعضی از عمومات لحنش و سیاقش آبی از تخصیصه. این که امام میفرماید اگر چیزی مخالف با قول پروردگار ما باشه بدانید که از ما صادر نشده، بگیم خب همینم تخصیص میخوره. بعضی جاها ائمه نعوذ بالله برخلاف قرآن و برخلاف قول پروردگارشون نه مطالبی گفتن. آیا اینطوره؟ یا ما خالف قول ربنا لم نقله یک عنوانیست که هیچ موردی نمیشه به عنوان عرض میشود تخصیص و استثناء ازش خارج بشه. حتی اگر به صورت استثناء و مخصص متصل هم بخواد باشه باز صحیح نیست. مثلا بخواد اینجوری بفرماید، فرزن بگه ما خالف قول ربنا لم نقله مثلا الا فی آیت الوضو، نه در آیه وضو ما بر خلاف قول ربمون حرف زدیم. میشه همچی چیزی که حتی به صورت استثناء و تخصیص به متصل یه موردی رو استثناء بکنن که نه در فلان مورد ما بر خلاف پروردگار حرف زدیم. این سیاق و بیان، بیان غیر قابل تخصیص و به اصطلاح معمولی آبی از تخصیص. خب حالا که آبی از تخصیص شد و شما قبول کردید اباء این سیاق رو از تخصیص، اون وقت میگیم که شما این 20 جلد کتاب وسائل رو بگذارید عرض میشود مقابل خودتون. آیا بینکم و بین وجدانکم شما یقین ندارید که در این 20 جلد کتاب وسائل یه سری روایاتی که به عنوان مخصص و مقید در مقابل عموم کتاب و اطلاق کتاب وارد شده از ائمه صادر شده، علم اجمالی، ولو اینکه روی دونه دونه که دست بگذارید این نه این ظنی و سند است و دلیل صدق العادل به عنوان ظن خاص باید حجتش بکنه. لیکن بحث اینه در میان این 10,000 روایتی که در کتاب وسائله شما یقین ندارید که یه قسمت از این روایاتی که عنوان تخصیص و تقیید درشون مطرحه این قطعا از ائمه صادر شده، اما اگه از شما بپرسن کدام، نمیدونید بگید کدام روایت، اما معلومه بالاجمال هست. اجمالا میدونید که تو این 10-20 هزار روایت 100 تا روایت مسلم به عنوان مخصص و مقید از ائمه صادر شده. و سوال اینه این 100 تا روایت رو با ما خالف قول ربنا لم نقله چجوری جمعش میکنید؟ ما خالف قول ربنا حتی اجازه نمیده که یک مورد هم بر خلاف قول پروردگار از ائمه علیهم السلام صادر بشه، در حالی که شما قطعاً میدونید در بین این همه روایات متکثره و روایات متعدده بعضی از روایاتی که جنبه تخصیص در مقابل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود داره یا جنبه تقیید در مقابل آیه حج داره یا جنبه تقیید و بیان شرطیت در مقابل اطلاق احل الله البیع داره، پس چجوری اینا رو شما توجیه میکنید؟ این هم یک شاهده بر این که ما چاره ای نداریم جز این که مسئله مخالفت به نحوه عموم و خصوص و مخالفت به نحوه اطلاق و تقیید رو از دایره مخالفت بیرون ببریم و بگیم هازانه لیسا مختلفین ولا یصدق علیهما ما خالف قول ربنا. عنوان ما خالف در اینجا پیاده نمیشه. پس این دلیل هم که یک دلیل نسبتا مهمی بود برای قائلین به عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد، این هم جوابش رو ملاحظه فرمودید. برای اینکه این یک مسئله مهمه ایست و در فقه اثرات و ثمرات زیادی برش ترتب پیدا میکنه، بد نیست برای تکمیل بحث آخرین دلیلی رو هم که اینها ذکر کردن اشاره بکنیم و جواب اون رو هم انشاءالله عرض بکنیم. دلیل آخری که اینها اقامه کردن، گفتن که دو مطلب رو به هم زمیمه می کنن. گفتن شما قبول دارید که نسخ کتاب به خبر واحد لیس به جایزه، این تقریبا مسلمه که خبر واحد عنوان ناسخیت نسبت به کتاب الله نمیتواند داشته باشه و همه این معنا رو به صورت تسالم پذیرفتن. اون وقت اینها ضمیمه میکنن، میگن بین نسخ و تخصیص چه فرقی وجود داره؟ اصلا نسخ یک شعبه ای از تخصیصه و یک نوعی از تخصیص، منتها تخصیص در رابطه با افراد و نسخ در رابطه با ازمان، و الا نسخ هم همون تخصیصه و یک نحو از تخصیص اصطلاحی روی افراد تکیه میکنه و فساق از علما رو اخراج میکنه، اما نسخ روی استمرار و زمان تکیه میکنه و بالاتر، یه تعبیر بالاتری که این دوتا رو کاملا از یک سنخ قرار بده، اون عبارت از این معناست که تخصیص افراد ارضیه رو خارج میکنه، یعنی لا تکرم الفساق من العلماء، با اینکه فساق از علما در همون زمان صدور اکرم العلماء وجود داشتند، تخصیص میاد این افراد ارضیه رو مقراض میکنه و کنار میگذاره. نسخ هم افراد رو خارج میکنه، اما افراد طولیه رو، افراد در زمانهای بعدن نسخ را، بعدن نسخ هم افرادی تحقق دارن. اثر نسخ این است که این افراد بعد تحقق نسخ رو خارج می کند و حکمشون رو تغییر میده. اون وقت این مستدل میگه که از یک طرف شما قبول دارید که نسخ الکتاب به خبر واحد لیس به جائز، از طرف دیگر ما بین نسخ و تخصیص فرقی نمی بینیم، نسخ یک نوعی از تخصیص و برای این نوع خصوصیتی ملاحظه نمیشه. پس اگر نسخ الکتاب به خبر الواحد یک امر غیر جائزی شد، لازمش این است که تخصیص کتاب هم به خبر واحد یک امر غیر جائزی باشه. شما چه فرقی میتونید بین نسخ و بین تخصیص بیان بکنید؟ این هم یک دلیلی است که اینها اقامه کردند. حالا در جواب این دلیل دقتی بفرمایید، مخصوصا یک نکته‌ای در رابطه با قرآنیت اینجا مطرحه که انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.